ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که اسمش هست مجله شامگاهی رادیو فردا. و شما در روز یکشنبه 20 اردیبهشت سال 1394 خورشیدی، دهم ماه مه سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از گزارش‌های متنوع و خبرهای تازه. از جمله گزارشی داریم درباره 9 ایرباسی که به ناوگان هوایی ایران اضافه شدند. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم توی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا بشنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم هانا کاویانی خواهیم شنید.
با سلام. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح سفوریتی برخی نمایندگان مجلس در رابطه با مذاکرات هسته‌ای خبر داد. روز شنبه تعدادی از نمایندگان مجلس ایران این طرح سفوریتی را با هدف توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تدوین کرده بودند. باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که علی لاریجانی به شدت با این طرح مخالفت کرده و آن را غیر کارشناسی خوانده است. بنابر گزارش ایسنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، بیانیه‌ای در واکنش به تصویب لایحه بازنگری توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا تهیه شد. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، 9 فروند هواپیمای ایرباس به ناوگان هواییش اضافه کرده است. محمد حبیبی از مقام های سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری ایسنا گفته است 8 فروند از این هواپیماها ایرباس 340 است که برای مسیرهای دوربرد استفاده می شود و 1 فروند هم ایرباس 400 خریداری شده است. درباره این موضوع در این مجله بیشتر خواهید شنید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید همکنون یک ارتباط 2 سویه در حوزه رسانه به وجود آمده که اگر پیشتر امکان اعمال کنترل از طریق اعمال فشار یا هدایت اخبار و اطلاعات وجود داشت، امروز عملاً امکان کنترل رسانه برای حاکمیت وجود ندارد. علی جنتی روز یکشنبه در جمع معاونین اجتماعی ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به فعالیت 170 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان و بیش از 870 میلیون وبسایت گفت که یکی از بهترین راه‌های کنترل افکار عمومی همراهی با افکار عمومی و نه مقابله با آن است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به جمعی که در آن سخنرانی می‌کرد افزود که این همایش نشان دهنده این است که نیروی انتظامی می‌خواهد با رویکردی نوین به ایفای نقش در جامعه بپردازد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از 700 استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده به سران سه‌قوه خواستار صیانت از حریم دانشگاه‌ها شدند. در این نامه سرگشاده که متن آن را ایسنا منتشر کرده آمده است که دانشگاه باید استقلال کافی برای تصمیم گیری و امنیت برای آزاداندیشی و اندیشه ورزی داشته باشد و از به گفته این اساتید فرصت مناسب برای مشارکت در عرصه سیاست‌گذاری برخوردار باشد. بیش از 700 استاد دانشگاه در نامه خود از جمله به وقایع اخیر در ممانعت از برگزاری یک برنامه فرهنگی در دانشگاه فردوسی مشهد و سخنرانی یک نماینده مجلس شورای اسلامی در دانشگاه شیراز اشاره کردند. در این نامه به اسم نماینده مجلس اشاره نشده است، اما ممانعت از سخنرانی علی مطهری در دانشگاه شیراز تاکنون حاشیه‌های متعددی داشته است. شیعیان حوثی از برقراری آتش‌بس بشر دوستانه و 5 روزه در یمن استقبال کردند. به گزارش رویترز، طرح آتش‌بس بشر دوستانه و موقت که از سوی عربستان سعودی پیشنهاد داده شده است، قرار است از روز سه‌شنبه همین هفته و به مدت 5 روز اجرا شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان وارد مسکو شد. خانم مرکل که به دلیل اختلافات کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین به مراسم رسمی پایان جنگ جهانی دوم در روز شنبه نرفته بود، روز یکشنبه به سربازان گمنام این جنگ ادای احترام کرد. خانم مرکل در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره مسائل مرتبط با شرق اوکراین رایزنی کرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم هانا کاویانی با هم شنیدیم. یه خبر ورزشی هم من به خبرهای این بخش رادیو فردا اضافه بکنم. در هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران هستیم، هفته حساس. هر 16 تیم لیگ برتر در همین لحظات در حال بازی هستن با هم دیگه و دقایقی پیش نیمه نخست این بازی ها شروع شده. تا اینجای کار تراکتورسازی 2-1 از استقلال جلو هست، گسترش فولاد 1-0 از پرسپولیس جلو هست، سایپا 2-1 از استقلال خوزستان پیش افتاده و سپاهان 2-0 از نفت مسجد سلیمان جلو افتاده. باقی بازی ها با نتیجه 0-0 پیگیری میشه. اما باقی گزارش هایی که قرار در ادامه مجله شامگاهی با هم بشنویم. نه ایرباس با عمر کمتر از 15 سال برای ناوگان هواپیمایی ایران با یک شرط.
طوری تحلیل خواهد شد که امکان تبدیل این هواپیما برای حمل و نقل نظامی نباشد.
گزارشی داریم از تازه ترین خرید شرکت هواپیمایی ماهان و گامهایی تازه علیه دهه ها تحریم. واکنش ایران به انتخابات بریتانیا، تهران میگوید امیدوار است که رفتار بریتانیا تغییر کند.
من اساسا فکر نمی کنم که تغییری در رفتار بریتانیا با ایران به علت نتیجه این انتخابات بخواد صورت بگیره.
آیا سیاست خارجی بریتانیا در قبال ایران تغییر می کند؟ خواهیم شنید. گزارش تصویری یک خبرگزاری از زندان اوین، استخر، سونا، کلاس آموزش موسیقی و سالن تئاتر. آیا واقعا زندان اوین چون این امکاناتی دارد؟
عمدتاً در بند غیر سیاسی، در بندهای سیاسی اینها خیلی از این امکانات کمتر هست.
یک زندانی سابق مشاهدات خود را از اوین برای من خواهد گفت. با افزایش تعداد پناهجویان در آلمان، آمار پناهجویان کلیسایی هم رو به افزایش است.
اینا در معرض دیپورت هستن. کلیساها جا بهشون میدن، امکانات بهشون میدن.
چرا کلیساهای آلمان درهای خود را به روی پناهجویان باز میکنند؟ خواهیم شنید. همراه با برنامه هفتگی صدای دیگر، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، با وجود آنکه تحریم‌های کشورهای غربی علیه صنعت هوانوردی ایران هنوز ادامه دارد، ولی به گزارش خبرگزاری‌ها ایران موفق به خرید 9 فروند هواپیمای ایرباس شده است. لغو تحریم فروش قطعات و سیستم ایمنی هواپیما به ایران یکی از موارد مورد توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سند اقدام مشترک بود که 1.5 سال پیش به دست آمد. همکارم شاهین بشیری در گزارش خود به جزئیات این خبر پرداخته که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران خبر داد 9 فروند هواپیمای ایرباس به تازگی توسط یک شرکت داخلی از کشورهای اروپایی خریداری شده و به این ترتیب با ورود این هواپیماها بیش از 3000 صندلی به ظرفیت ناوگان حمل و نقل هوایی کشور اضافه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اواخر هفته گذشته این 9 فروند هواپیمای ایرباس وارد ناوگان هوایی کشور شد. ایسنا می نویسد ورود همزمان 9 فروند هواپیمای غربی ایرباس به تهران رکورد خرید و ورود یک جای هواپیما به کشور پس از انقلاب اسلامی را شکسته است. اما خرید این هواپیماها در حالی صورت می‌گیرد که هنوز تحریم‌ها علیه صنعت هواپیمایی ایران ادامه دارد و فقط خرید قطعات یدکی هواپیماها برای صنعت هواپیمایی کشور امکان پذیر است. اگر چنین باشد، پس چه اتفاقی رخ داده است؟ آیا ایران در شرایطی که هنوز تحریم‌ها متوقف نشده موفق به دور زدن تحریم‌ها شده است؟ مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی ساکن لندن، به رادیو فردا در این زمینه می‌گوید:
اینطور نیست که دور زدن تحریم باشه. اگه یادمون باشه سال پیش دفتر رئیس جمهور آمریکا در راستای امنیت شهروندان ایرانی در تردد هوایی اجازه صادر کرد که شرکت بوئینگ به بازسازی ناوگان هواپیمایی ایران، بخشی که مربوط به امریکا بود، بپردازه و الان بوئینگ مدتی که این تعمیرات رو شروع کرده. همین رو هم الان ببینیم در اتحادیه اروپا این دید آغاز شده و این هواپیما که خریده شده طوری تحلیل خواهد شد که امکان تبدیل این هواپیما برای حمل و نقل نظامی نباشه، چون یکی از سرخطهای محدود کردن فروش هواپیما به ایران بود. نوع تحلیل این هواپیما این هست که اون بخشی که مربوط به تحرک این توربین های موتور هاست اونها در چارچوب تامین نیازهای ایمنی هواپیمای ایران اجازه داده شده و همونطور که میدونیم مربوط به ایرباس نیست، ولی حتی بدنه‌ای که فروخته شده باشه که شده 4 مورد، اینها طوری تحویل داده شده که امکان تغییر در کابین هواپیما نیست برای استفاده های دیگه. و تا زمانی که این فروشنده ها بتونن به صورت روشن ثابت کنن که این تغییرات غیر قابل بازگشته، این میشه در چارچوب همون ایمنی هوایی مسافرین ایرانی این فروش رو اجازه گرفت.
از مسئله تحریم‌های صنعت هواپیمایی کشور که بگذریم، موضوع دیگر عمر هواپیماهای خریداری شده جدید است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی، سال‌های تولید اکثریت قریب به اتفاق این ایرباس‌ها بین سال‌های 2001 تا انتهای 2004 بوده است. سوالی که پیش می آید این است که آیا این هواپیماها از امنیت کافی برای پرواز برخوردار هستند؟ علیرضا دادخواه، کارشناس ارشد حمل و نقل هوایی در فرودگاه هیترو لندن، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید:
اصولا خرید هواپیمای دست دوم در دنیا کاملا معمول هست، چیز جدیدی نیست. تمام ایرلاین های بسیار مقتدر هم هواپیمای دست دوم میخرن. ما باید به شرایط ایران مقدار بپردازیم. به هر حال ایران فعلا در تحریم هست. از لحاظ ایمنی اون شرایط رو دارن یا ندارن؟ بله دارن، چون هواپیمایی که زیر 15 سال هستن اصولا از لحاظ ایمنی نمیشه اینها رو رد کرد. ما الان در ناوگان هواپیمای اروپایی، در کشور آلمان، در انگلستان، در فرانسه هواپیماهایی داریم که حتی بالای 25 سال هستن و اوورهول ها به موقع انجام شده و کماکان دارن پرواز میکنن. بنابراین چون هواپیما بالای 15 سال است، این رو رد نمیکنه و اوورهول ها به موقع انجام میشه. دو سازمان هست در جهان که بر روی هواپیماها و خطوط هواپیمایی نظارت دارن. یک سازمان ایکائو هست و یک سازمان یاتا هست. این هواپیماها وقتی وارد ناوگان ایران میشن و برای پروازهای بین‌المللی بایستی که مقررات ایمنی یاتا رو رعایت بکنن. مطمئن باشید که اینها رعایت خواهند کرد، به خاطر اینکه اگر رعایت نکنن اصلا اجازه پرواز در فرودگاه بین‌المللی به اینها داده نخواهد شد و ایکائو هم در جریان این امور هست. ایکائو هم مقررات ایمنی خودش رو داره و قطعا ایران با توجه به این مقررات اقدام به خرید این هواپیماها کرده و در آینده هم چک ها و اوورهول های خودش رو بایستی به موقع انجام بشه و الا پروازهاشون به فرودگاه های جهان علل خصوص اروپا غیر ممکن خواهد بود و تا حالا ایران این مقررات رو رعایت کرده.
خبرگزاری ایسنا می نویسد بر اساس مطالعات انجام شده تا سال 1404 بین 400 تا 500 فروند هواپیما در کشور مورد نیاز است. در حال حاضر تعداد ناوگان هوایی ایران 245 فروند است که از این تعداد 146 فروند هواپیما فعال و 99 فروند هواپیما غیر فعال است. وزیر راه و شهرسازی چندی قبل بودجه مورد نیاز در صنعت هواپیمایی کشور را چیزی حدود 15 میلیارد دلار برآورد کرد. بودجه‌ای که بخشی از آن صرف امکانات فرودگاهی و فنی خواهد شد و البته بخش عمده آن باید صرف خرید هواپیماهای جدید شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران از دولت جدید بریتانیا خواسته که مانند آمریکا به گفته او با روی آوردن به واقعیت‌ها با ایران تعامل کند. به گفته این مقام ایرانی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نشان داده که آماده تغییر در سیاست خاورمیانه‌ای خود است و می‌تواند نقشی فعال در مسئله هسته‌ای بازی کند. در حال حاضر ایران و بریتانیا کاردار غیر مقیم در کشورهای یکدیگر دارند. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی بریتانیا، معاون سیاسی در دفتر ریاست جمهوری ایران کابینه دولت بریتانیا را کابینه قدرتمند برای تغییر خوانده و نوشته که این کشور نیز مانند آمریکا باید دست به تغییر زده و با رویاوری به واقعیت‌ها با ایران تعامل کند. حمید ابوطالبی، معاون سیاسی در دفتر ریاست جمهوری ایران، روز شنبه در صفحه توییتر خود پیش بینی کرد که کابینه یک دست حزب محافظه‌کار بریتانیا کابینه قدرتمند برای تغییر خواهد بود. آقای ابوطالبی با اشاره به 5 سال آینده به عنوان دومین دوره نخست وزیری دیوید کامرون نوشت که 5 سال زمان کمی نیست اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد. مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، با پیشبینی معاون دفتر ریاست جمهوری ایران موافق نیست.
من اساساً فکر نمی‌کنم که تغییری در رفتار بریتانیا با ایران به علت نتیجه این انتخابات بخواد صورت بگیره. روالی که در ارتباط با ایران گذاشته شده بود همون روالی است که دنبال خواهد شد. من فکر میکنم که اگر حزب کارگر هم در انتخابات موفق میشد روال همون روال سابق میبود. ضمن اینی که معتقدم که دولت بریتانیا خواستار این هست که مسائلی که بین ایران و غرب هست به طور مثبت به پیش بره و زمینه برای حل این ماجرا هر چه زودتر به وجود بیاد.
در انتخابات پارلمانی بریتانیا که روز 18 اردیبهشت برگزار شد، حزب حاکم محافظه‌کار توانست اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورد و بدین ترتیب دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر کنونی، 5 سال دیگر در سمت خود ابقا شد. امیدواری حمید ابوطالبی به بروز تغییر در روابط میان ایران و بریتانیا در پی انتخابات اخیر در حالی است که بریتانیا از یک طرف به عنوان یکی از اعضای گروه 5+1 نقشی عمده در ادامه روند مذاکرات هسته‌ای با ایران بر عهده دارد و از طرفی سفارت آن کشور در تهران هنوز پس از گذشت حدود 4 سال بسته باقی مانده است. مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی ادامه حکومت حزب محافظه‌کار بریتانیا را بر این دو موضوع بی تأثیر می داند.
مذاکرات هسته‌ای که الان در جریانند و دولت بریتانیا به عنوان یکی از اعضای 5+1 داره در چارچوب اون زمان بندی مسائل رو پیش می بره. مسائل مربوط به بازگشایی سفارت ایران در بریتانیا و سفارت بریتانیا در تهران هم در اصل زمانبندی خودشون رو دارن به خاطر مذاکراتی که در خفا بین ایران و بریتانیا در جریانه. لذا نتیجه انتخابات و روی کار آمدن فرض کنیم یک دولت محافظه‌کار تأثیری در روند این دو جریان خاص نداره و من فکر میکنم که هر دو طرف علاقه‌مندن که این مشکلات هر چه زودتر حل بشه، ولی در اصل این بستگی بسیار زیاد به اون مذاکراتی است که اینها در پشت درهای بسته میان خودشون دارن و توافقی است که باید در ارتباط با هر دو مسئله پشت درهای بسته به اون برسن.
در حال حاضر حضور دیپلماتیک ایران و بریتانیا در کشورهای یکدیگر به کاردار غیر مقیم محدود شده و نشست‌های پیاپی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامع در جریان است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. درباره این گزارش و این موضوعات اگر نظری دارید میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید تا صدای شما از این رادیو پخش بشه. تعدادی از این نظرات آماده است، با هم میشنویم.
آقای ابوطالبی خواستار تعامل دولت انگلیس با ایران شدند، همچنان که آمریکا این کار رو داره انجام میده ایشون معتقدن. چگونه میشه که یک دولت خبیث و یک شیطان بزرگ تغییر جهت داده باشن؟ آیا همه این تغییرات در اون دو کشور ایجاد شده یا در جمهوری اسلامی هم علاقه به تعامل وجود داره؟ ما باید از گذشته درس بگیریم، از دیوار سفارتخونه‌ها بالا نریم. اشغال سفارت آمریکا تا امروز مردم ایران دارن میکشن، بدتر از اون بعد از گذشت 30 سال تکرار این قضیه در مورد سفارت انگلیس. امیدوارم شما هم درس گرفته باشین که اگر این تعامل برقرار شد دیگه این تعامل رو به دست چند تا جوان در واقع هدایت شده ندین که بعد زیانهاش رو هم از مالی و اعتباری متوجه یه مردم بکنین و حالا خودتون بیاین درخواست تعامل بکنین.
یه صحبتی داشتم با این کسایی که زنگ میزنن میگن امریکا رو برگردوند از عربستان. این یه توهم خوشاینده برای منطق عامی. امریکا تا وقتی اسرائیل هست به ما نمیتونه اعتماد کنه، چون ما اصلا دولت قابل اعتمادی نیستیم. توی 36 سال نشون دادیم ما تازه داریم حس میکنیم که چقدر زیر پامون سست و خالیه. همین بعدم کاش میشد از مردم نظرسنجی کنیم ببینیم آیا واقعا توده مردم ایرانی مشکلی با عربستان دارن یا براشون مهمه که اصلا کی جاندارم منطقه باشه.
آقای خامنه‌ای، جوانای این مرز و بومی مملکت ایران دلشون خونه از بیکاری، از اعتیاد، از فقر، از دزدی، از اختلاس، از هزار تا چیز دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه در گزارشی تصویری از زندان اوین با اشاره به امکانات سرگرمی زندانیان از جمله استخر و سونا، کلاس آموزش موسیقی و سالن آمفی‌تئاتر می‌نویسد به رغم وجود این امکانات بیشتر زندانیان اغلب اوقات خود را در اتاق‌های خود می‌گذرانند و گاهی در حیات راه می‌روند و گاهی هم سیگار تنها دلخوشی آنهاست. جواد کوروشی در آغاز مصاحبه با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که خود سالها ساکن زندان اوین بوده، از تجربه و مشاهداتش از این زندان پرسیده. رضا علیجانی:
من زندان اوین یعنی بند عمومیش رو در دهه 60 بودم، ولی در دهه‌های بعد 70 و 80 و 80 و اینها تو بند عمومی نبودم، یعنی تو انفرادی بودم یا تو دوالف بودم. حالا تو انفرادیش اتاق جمعی به از این زاویه دید میبینم و یه بخشیش هم در رابطه با دوره‌های جدید بر اساس شنیده‌هایی است که دوستان که در زندان بودند. در دهه 60 خوب هم فضای سیاسی حاد بود، یعنی گفتار بین زندانی و زندانبان خشونت و نفرت بود. بیرون هم خوب گروه های بزرگتر مشیشون مشی به اصطلاح انقلابی و چریکی و اینها بود. زندان متراکم و انباشته زندانی بود، یعنی اتاقی حداقل 15 نفر توش زندگی میکردن و من خودم در اتاق 15 متری 34 نفر هم زندگی کردم و بیشتر از این رو هم شنیدم. امکاناتم بسیار خوب ناچیز بود، شرایط رفاهی مثل تلفن زدن به بیرون یا مرخصی هایی که حالا هست یا ارتباطاتی که هست از داخل زندان بیانیه بیرون میاد، یا حداقل به صورت قانونی کسی رادیو نداشت، هرچند به صورت غیر قانونی وجود داشت تو بند و در مواقع مختلف. این خوب بندهای سیاسی بود. از دور اصلاحات به بعد و بعد از اینکه خوب به هر حال زندان ها تخلیه شد، حالا با اعدام و آزادی از 67 به بعد، بعد از دور اصلاحات شاید سیمای زندان اوین به تدریج تغییر کرد، چون بیشتر برای زندانیان عادی و مالی بود. زندانیان مالی با خرج خودشون امکانات زیادی به زندان اضافه میکردن، فرش و تخت و تلویزیون و یخچال و سختگیری های قبل هم خوب به تدریج کم میشد. هر حال با امروز قابل مقایسه نیست. لازم غذایی خوب از زندان خیلی بهتر بود. شبها تقریبا آشی بود که 90% زندانی ها فقط این رو میگرفتن و بعد دور از چشم نگهبان تو دستشویی خالیش میکردن، یعنی مصرف نمیشد. امروز خوب هم غذای زندان کیفیتش نسبت به گذشته نه نسبت به استانداردهای به اصطلاح تغذیه بهتر هست، هم امکان تهیه غذا به صورت بسیار شخصی یا جمعی وجود داره. امکانات رفاهی هم به همین شکل، حتی کامپیوتر، وسایل الکترونیکی دستی، اینها خوب در زندان هست.
آقای علیجانی، خبرگزاری مهر از امکان آموزش آلات موسیقی در زندان اوین و حتی ادامه تحصیلات دانشگاهی در این زندان می‌نویسه. تا چه اندازه این امکانات واقعا در اختیار زندانیان هست؟
اینها ممکنه موارد نایی باشه، البته در مورد ادامه تحصیل خوب ملاحظه قانونی فرق به اینکه زندان کلاس دانشگاه برگزار بشه، افرادی میتونن ثبت نام بکنن در برخی از دانشگاهایی که از راه دور کن تحصیل هست، مثلا وقت امتحان اینها رو ببرن امتحان بدن، در این حدش قابل پذیرش. اما بیشتر از اون اغراق و در مورد کلاس موسیقی اینها کلاس به معنای متداولش عید میتونه مثلا چنین چیزی این ممکنه مثلا یه زندانی بلد باشه، اونم عمدتا در بند غیر سیاسی، در بندهای سیاسی اینها خیلی از این امکانات کمتر هست. ما همین حالا تقریبا سالگرد حمله سال گذشته به بند 150 اوین و زخمی و خونین و مالی کردن زندانیا هستیم، اما بالاتر از اون اینا همه تأسیسات چیزای سخت افزاری است که میتونه تو زندان باشه.
اشاره شما به سالگرد حمله به زندانیان این پرسش رو مطرح میکنه که به هر حال شرایط رفاهی و امکانات مادی در زندان یک طرف قضیه است، در حالی که فضای سیاسی حاکم بر زندان به ویژه برای زندانیان سیاسی است که زندان اوین رو بر سر زبان ها انداخته.
خود زندان اوین حتی دهه 60 هم کسی از بیرون نگاه میکرد یک تفرجگاهی است در یک جای خیلی خوش آب و هوا که اگر دیواراشو در نظر نگیریم میتونه یه ویلا باشه. اینا هم همه تاسیسات اونجوری که مهمه، روابطی است که زندانی رو به اونجا میکشونه و روابطی است که داخل بند وجود داره. الان اکثر غریب به اتفاق زندانیا هیچ کاری به جز گفتن و نوشتن یا حتی اکثر فعالیت انتخاباتی نداشتند. مناسبات زندانی و زندانبان هم البته خیلی بهتر از دهه 60 ولی هنوز مواردی هست که زندانی به اصطلاح مورد شکنجه قرار میگیره، انفرادی های طولانی خود شکنجه است و حملات فیزیکی که گهگاه به بندهای سیاسی صورت میگیره اینها همچنان وجود داره. ولی من فکر میکنم ظلم اصلی به زندانی تو اصل زندان کردنش و پروندهش و رفتار غیرقانونی و بدتر از اون احکام غیرقانونی است که صادر میشه. این قسمت هست که در واقع سیمای اصلی زندان رو الان میسازه، اونچه که برخی روانشناسان ایرانی هم به عنوان شکنجه سفید مطرح کردن، هرچند هنوز هم شکنجه فیزیکی در مواردی وجود داره که خب بعد از جنبش سبز هم ما اینا رو شنیدیم، در پرونده تحکیم وحدت ملی مذهبی ها، پرونده طیف آقای منتظری هم اینها همه مال دوره بعد از اصلاحات هم موارد شکنجه وجود داشته، هرچند الان هم سلول انفرادی بزرگترین شکنجه زندانی هاست.
توضیحات رضا علیجانی رو درباره وضعیت زندان اوین با هم شنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم جواد کوروشی. با افزایش روزافزون متقاضیان پناهندگی در آلمان، شمار پناهجویان موسوم به کلیسایی هم در این کشور بالا رفته است. بر اساس قانون تا زمانی که پناهجویان در کلیسا به سر می‌برند، پلیس اجازه ندارد آنها را اخراج کند. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از آلمان گزارش می‌دهد.
در حالی که آلمان 2 سال است که همچنان مقام اول را در پذیرش پناهندگان در دنیا در دست دارد، با توجه به هجوم پناهجویان به این کشور پیش بینی می شود که امسال هم آلمان برای 3 بار در این مقام ابقا شود. سال گذشته 203,000 پناهجو وارد آلمان شدند که از آن میان تنها 33,000 اندی به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شدند. بقیه یا رد شده و یا تقاضایشان قرار است دوباره بررسی شود. سوای این، بر پایه تازه ترین آمار رسمی، در سال گذشته نزدیک به 11,000 پناهجو هم از آلمان به کشورهایشان دیپورت و یا بازگردانده شدند. در این میان برخی از این دسته از متقاضیان پناهندگی از ترس اخراج به کلیساها رو آوردند. بر اساس آمار تازه در سال گذشته میلادی 430 پناهجو همراه با 237 کودک خود به کلیساها پناهنده شدند که تقاضای اکثرشان پذیرفته شده، یعنی 139 پناهجو از افغانستان، 130 تن از چچن و 115 نفر هم از ایران به خاطر تحصن و اقامت نسبتاً طولانی خود در کلیساها درخواست پناهندگیشان تایید شده. صادق سپهری، کشیش ایرانی و سرپرست یک کلیسا در شهر برلین، درباره شرایط و وضعیت این گونه پناهجویان اینطور به ما گفته.
بعضی از کلیساها هستن در برلین، وقتی که وضع این پناهندگان رو، پناهجویان رو دیدن که اینا رو بخوان اخراجشون بکنن، یا پناهجویانی که اومدن مثلا کشور دیگه اروپایی، از اونجا اومدن آلمان، اینها طبق اون مقررات قرارداد دوبلن بایستی برگردانده بشن به همون شهری که اول اومدن، بنابراین اینا در معرض دیپورت هستن. کلیساها جا بهشون میدن، امکانات بهشون میدن و اینا رو نگه میدارن تا به نحوی یه راهی پیدا کنن که اینا رو در اینجا نگهشون دارن در آلمان دوباره نفرستن. کشورهای مثل یونان، که خود یونان الان مشکلات زیادی داره و نمیتونه به پناهنده ها برسه، یا ایتالیا، کلیساهایی که اینجا هستن پناهنده ها رو نگه میدارن، ولی خب کار آسونی هم نیست. اولا از نظر مالی باید کاملا سپورت بشن و بعد هم اینا تا زمانی مسئول از دستگیری پلیس هستن که در داخل کلیسا باشن. اگر بیرون برن پلیس میتونه دستگیرشون کنه، اونجا ببره و بفرستنشون برن.
افزون بر آنچه کشیش ایرانی صادق سپهری گفت، پناهجویان کلیسایی از ایران و یا دیگر کشورها در طول تحصن و اقامت خود در کلیساها اکثرا مسیحی می شوند و حتی به نوشته روزنامه های آلمان نام کوچک خود را به مارتین، آندراس، میشائل و یا مایکل تغییر می دهند. در حال حاضر 10 کلیسا در شهر برلین در این راستا فعال است که یکی از کشیشان آن به نام گوتفرید مارتنز به روزنامه ها گفته طی 7 سال گذشته تنها در کلیسای او حدود 500 پناهجو مسیحی شدند که اکثرشان، یعنی 3/4 آنها ایرانی و 1/4 هم افغان بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش همکارم شهرام میریان در مورد وضعیت پناهجویان در آلمان، آخرین گزارش بخش نخست مجله شامگاهی امشب رادیو فردا بود. از این فرصت استفاده میکنم و میریم سراغ دنیای ورزش و هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران که بازیهاش هم اکنون به شکل همزمان در حال برگزاری است. این بازیها به حدود دقیقه 70 رسیده، هر 16 تیم لیگ برتر در حال بازی هستند در این لحظه که شما صدای من رو میشنوید و آخرین نتایج از این قرار هست که پیکان 2-1 از راهن جلو افتاده، تراکتور سازی 3-1 از استقلال جلو افتاده که شانس اصلی قهرمانی هم هست تیم تراکتور سازی، گسترش فولاد 2-0 از تیم پرسپولیس تهران، سایپا 2-1 از استقلال خوزستان پیش افتاده، نفت تهران دومی شانس قهرمانی هم 1-0 از تیم سبای قم پیش افتاده که اگر با همین نتیجه بخواد ادامه بده و با همین وضعیت تراکتور سازی هم موفق بشه استقلال رو ببره، نتیجه نهایی قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران به آخرین هفته لیگ خواهد کشید و بازی نفت تهران و تراکتورسازی تبریز هفته 30 لیگ برتر هفته آینده عملا فینال لیگ خواهد بود. سپاهان هم 2-0 از نفت مسجد سلیمان جلوس که به این معنی است که کماکان در کورس قهرمانی باقی خواهد ماند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. صدای دیگر برنامه هفتگی هست که در ادامه مجله شامگاهی میتونیم با هم بشنویم. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، تازه این خبرها رو از همکارم مینا بهار مست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. خانم مرکل که به دلیل اختلافات کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین به مراسم رسمی پایان جنگ جهانی دوم در روز شنبه نرفته بود، روز یکشنبه وارد مسکو شد و به سربازان گمنام این جنگ هم ادای احترام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آنگلا مرکل درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران و مسائل مربوط به شرق اوکراین با ولادیمیر پوتین گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، صدر اعظم آلمان گفته است که نشانه‌های اطمینان بخشی وجود دارد که باعث امیدواری است که توافق نهایی هسته‌ای با ایران امضا خواهد شد. خبرگزاری ایسنا از مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح سفوریتی برخی نمایندگان مجلس در رابطه با مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. روز شنبه تعداد از نمایندگان مجلس ایران گفته بودند که طرح سفوریتی را با هدف توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک تدوین کردند. باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که علی لاریجانی به شدت با این طرح مخالفت کرده و آن را غیر کارشناسی خوانده است. بنابراین گزارش در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با اعلام حمایت از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، بیانیه در واکنش به تصویب لایحه بازنگری توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا تهیه شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید همکنون یک ارتباط دوسویه در حوزه رسانه به وجود آمده که اگر پیشتر امکان اعمال کنترل از طریق اعمال فشار یا هدایت اخبار و اطلاعات وجود داشت، امروز عملاً امکان کنترل رسانه برای حاکمیت وجود ندارد. علی جنتی روز یکشنبه در جمع معاونین اجتماعی ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به فعالیت 170 شبکه ماهواره فارسی زبان تا بیش از 870 میلیون وبسایت گفت یکی از بهترین راه‌های کنترل افکار عمومی همراهی با افکار عمومی و نه مقابله با آن است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به جمعی که در آن سخنرانی می‌کرد افزوده که این همایش نشان دهنده این است که نیروی انتظامی می‌خواهد با رویکردی نوین به ایفای نقش در جامعه بپردازد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از 700 استاد دانشگاه در نامه سرگشاده به سران سه‌قوه خواستار سیانت از حریم دانشگاه ها شدند. در این نامه سرگشاده که متن آن را ایسنا منتشر کرده آمده است که دانشگاه باید استقلال کافی برای تصمیم گیری و امنیت برای آزاد اندیشی و اندیشه ورزی داشته باشد و از فرصت مناسب برای مشارکت در عرصه سیاست گذاری برخوردار باشد. بیش از 700 استاد دانشگاه در نامه خود از جمله وقایع اخیر در ممانعت از برگزاری یک برنامه فرهنگی در دانشگاه فردوسی مشهد و سخنرانی یک نماینده مجلس شورای اسلامی در دانشگاه شیراز اشاره کردند. در این نامه به اسم نماینده اشاره نشده، اما ممانعت سخنرانی علی مطهری در دانشگاه شیراز تاکنون حاشیه‌های متعددی داشته است. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، ایران 9 هواپیمای ایرباس به ناوگان هوایش اضافه کرده است. مجید حبیبی از مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری‌ها گفته است که 8 فروند از این هواپیماها ایرباس 340 است که برای مسیرهای دوربعد استفاده می‌شود و یک ایرباس 400 خریداری شده که برای خدمات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابر گفته آقای حبیبی، سن این هواپیماها همه کمتر از 15 سال است. لغو تحریم فروش قطعات و سیستم ایمنی هواپیما به ایران یکی از موارد مورد توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه یک در سند اقدام مشترک بوده که یک سال و نیم پیش به دست آمد.
آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه صدای دیگر که توسط همکارم رویا کرمی مجد تهیه میشه. این برنامه اختصاص داره به مسائل زنان به ویژه در ایران و البته در سایر نقاط جهان. قبل از اینکه حالا صدای دیگر رو هم بشنویم، یادآوری بکنم که 2048 799 599 800 شماره جدیدی است که میتونید به ما اس ام اس بزنید. 2048 799 599 800. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از باقی همکارانم از شما تشکر میکنم که با ما همراه بودید و با هم برنامه صدای دیگر رو میشنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. هفته پیش وعده داده بودم که این بار به موضوع انتخابات مجلس و نقش زنان در اون میپردازیم، اما حادثه مهابات سبب شد این وعده رو به تأخیر بندازم. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم به مهابات بریم، جایی که دختری جوان از پنجره فرو افتاده است. اونطور که مقامات قضایی میگن هنوز پرونده در دست رسیدگی است. هنوز ابهام‌هایی در کل موضوع وجود داره که تا اونها مشخص نشن نمیشه از صحت و سقم هیچ یک از اطلاعات منتشر شده اطمینان حاصل کرد. اونطور که مقامات قضایی تا به حال خبر دادن، دختر جوان 28 ساله‌ای که کارمند هتل تارای مهاباد بوده، بعد از رد و بدل شدن چند پیام و پیامک تلفنی تصمیم می‌گیره اتاق یکی از مهمان‌ها رو ترک بکنه. این کار رو از طریق بالکن انجام میده. او چند بالکن کناری رو که هر کدوم حدود 80 سانتی متر با هم دیگه فاصله داشتن طی می‌کنه و پس از اون تصمیم می‌گیره که از طریق بالکن به طبقه پایین‌تر بپره که بعد از آویزون شدن از بالکن موفق به این کار نشه و به پایین پرت میشه. امروز کاوه قریشی خبرنگار آزاد ساکن برلین همراه ماست. آقای قریشی، به عنوان خبرنگاری که سالها در اون منطقه از ایران زندگی کردید، برای ما از روایت‌های مختلفی که مطرح شده میگید، روایت‌های رسمی، غیر رسمی، مقامات قضایی و اون چیزی که خانواده‌شون میگن.
روایت‌های غیر رسمی که بود، هم روایتی بود که با انتشار و عمومی شدن خبر منتشر شد، اینکه به هر حال گویا یک فرد اندازگاه امنیتی مهمان یک هتل بوده و با یکی از کارمندهای زن اون هتل ایجاد رابطه جنسی برخلاف میل اون رو داشته و این خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، پخش شد و باعث اعتراضاتی شد در روز پنجشنبه در مهابات. هم رسانه‌های داخل، رسانه‌های دولتی تر، حکومتی تر داخل و هم مقامات مسئول امنیتی و اینها رو سریع تکذیب کردن و به هر حال اون رو یک توطئه دونستن و گفتن احساسات رو تهیج شده و واقعیت به این صورتی نبوده که در شبکه‌های اجتماعی مطرحه. در مقابل این روایت، باز روایت دیگه‌ای مطرح شد که بله، این فرد مهمان بوده و اصلا بین این دو آدم یک رابطه‌ای برقرار شده و مرگ هم خودکشی نبوده بلکه بر سر یک اتفاق بوده.
آیه قریشی، گویا شما تونستید با خانواده خانم فریناز هم ارتباطی رو برقرار کنید و مصاحبه‌ای رو باهاشون انجام بدید. در مصاحبه خانواده فریناز چه مسائلی رو مطرح می‌کردن؟
در این مصاحبه خانواده فریناز قبل از هر چیزی بر این تاکید دارن که اینا نمی‌تونن به صورت جزئی یا در مورد این مسئله حرف بزنن، به این دلیلی که مستندات ماجرا در اختیار اینها قرار نداره، بلکه در اختیار دستگاه امنیتی و نیروهای پلیس قرار داره و خانواده همه اظهار نظر قطعی و قاطعانه خودشون رو موکول کردن به نتیجه‌ای که از دل این پرونده میاد بیرون. در همین حال خانواده میگن که این دخترشون حدود یک سال در هتل تارای مهابات کار میکنه، در طول این یک سال مشکلی نداشته و قبلا هم این دختر دقیق پیش خانواده یا فامیل‌هاش در مورد این رابطه حرفی نزده.
آقای قریشی، اما به نظر میرسه جز مقامات قضایی و خانواده، مدیر هتل هم در مورد این ماجرا اظهار نظر کرده. اونطور که مقامات قضایی از مدیر هتل نقل کردن، مدیر هتل متوجه غیبت خانم فریناز میشه و در اولین اقدام به خانوادهش خبر میده که فریناز در محل کارش نیست. آیا اینو برخورد مدیر هتل در ایران رواج داره؟ یعنی به محض غیبت چند دقیقه یکی از کارمندان یک مؤسسه به خانواده اون اطلاع میدن؟
به حقیقت این مشخص نیست. صاحب هتل میگه ما مشکوک بودیم، جداگانه به این فرد میهمان مشکوک بودیم، به این رابطه مشکوک بودیم و در مجموع ما یک احساس شکی کردیم و باعث شدیم رو گزارش بدیم، در حالی که طبق معمول در جای دیگه اتفاق بیفته این موضوع حداقل به خانواده گزارش داده نمیشه، چون خانواده مرجعی نیست برای پیگیری یک مورد مشکوک در یک هتل یا هر محل دیگه.
آیه قریشی، حتی اگر اصلا کاری نداشته باشیم به این که این دختر قربانی این ماجرا خودخواسته داخل اون اتاق قرار گرفته و یا به اجبار در اتاق واقع شده، چه فشار فرهنگی و اجتماعی بر روی اون وجود داشته که زمانی که میخواسته محل حادثه رو ترک بکنه جرأت نکرده به سمت در اتاق بره و از پنجره خواسته از فضا خارج بشه؟ چه فشار اجتماعی باعث میشه که یک دختر جوان در چنین موقعیتی خطر مرگ رو به جون بخره اما حاضر به رویارویی با خانوادهش یا مدیر هتل و یا اجتماع اطرافش نشه؟
ما در یک جامعه زندگی میکنیم در اون منطقه، به شمول ایران، به شمول شهرهای مختلف ایران، به شمول کردستان، که به هر حال به لحاظ فرهنگی یک سری ویژگی هایی داره. الان ویژگی ها رو فارغ از اینکه ما ارزیابی کنیم خوب هستن یا بد هستن، مسلما یک سری محدودیت ها و قید و بند های اجتماعی رو درست میکنه. نگرانی خانم خسروانی به نظر من توامان نگرانی بوده از پیامدهای فرهنگی این ماجرا که ممکنه از جانب خانواده، از جانب صاحب کار و یا جانب جامعه براش اتفاق بیفته از طرفی، و از طرف دیگه هم ما میدونیم که این روابط در قانون جمهوری اسلامی روابط مذمومی هستن و اصلا جرم محسوب میشن، و این هم ممکنه از یک جهت دیگه به نگرانی های این خانم دامن زده باشه. به نظر الان خیلی از فعالان کردی که در این روزها در رابطه با این قضیه حرف زدن، مسئله در حقیقت این نیست که آیا تجاوز به اون تعریف رایجی که ازش هست در اون هتل صورت گرفته یا نه. بسیاری برای این اعتقادن که تجاوز زمانی صورت گرفته که این فرد استخدام تفکری در میاد که در صورت بروز چنین رابطه فرضی بین دو نفر، این فرد قبل از اینکه موضوع رو با دو طرف این قضیه به صورت مستقیم حل کنه، این رو اطلاع میده به خانواده این دختر که ما میدونیم سرپرست یک خانواده، باز یک مرد هست و یک تفکر مرد سالارانه هست. این تجاوز این زمان صورت گرفته که این فرد مجبوره بره تو چنین محیطی کار کنه و چنین سرنوشتیش رو برای خودش قلم بزنه. نگرانی از پیامدهای اجتماعی فرهنگی که احتمالاً بعد از افشای این قضیه چه اتفاقی خواهد افتاد، و نگرانی از پیامدهای حقوقی، ممکنه به چنان نگرانی دامن زده باشه که در صورت صحت روایت سقوط غیر خودخواسته منجر به مرگ فریناز خسروی شد و حتما در گذشته هم منجر به مرگ‌های دیگه‌ای شده که مثل مورد خانم خسروانی در شبکه‌های اجتماعی مطرح نشد یا به هر حال عمومی و رسانه‌ای نشد.
سپاسگزارم از کاوه قریشی، خبرنگار ساکن برلین. با اطلاعاتی که آقای قریشی به ما داد، به نظر میرسه که کم کم جنبه‌های داستان مهاباد داره روشن‌تر میشه. بر اساس این گزارش، اون چیزی که دختر رو از طبقه چهارم به پایین پرتاب کرده چیزی عمومی‌تر از ترس از نیروهای امنیتی، اون چیزی که در شایعه‌های اول مطرح شده بوده. به نظر میرسه بیش از هر چیزی ترس دختر از آبروش اون رو به پایین پرتاب کرده. روشن نیستش که پریدن فریناز و یا رها شدن دست‌های فریناز از بالکن سهوی بوده یا عمدی، اما اون چیزی که روشنه اینه که فریناز از موقعیتی فرار کرده که هرگز نمیخواسته در اون قرار بگیره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
بعد از حادثه‌ای که برای فریناز خسروانی در مهاباد رخ داد، ما شاهد برگزاری تظاهراتی هم در این شهر بودیم. تظاهراتی که هرچند در خبرها با عنوان راهپیمایی برای اعتراض به اقدام به تعرض به یک دختر جوان رخ داده بود، اما در واقع ما شاهد حضور زنان زیادی در این راهپیمایی نبودیم و شاهدان عینی از وجود رابطه بین حادثه رخ داده و شعارهای راهپیمایان گزارش ندادند. مهین شکرالله پور فعال مسائل زنان ساکن پاریس همراه ماست. خانم شکرالله پور، ما پیش از این شاهد بودیم که وقتی پلیس مجرمی رو به عنوان مجازات در شهر مریوان با لباس زنانه گردوند، مردان و زنان مریوانی یک صدا اعتراض کردند و کارو به اونجا رسوندن که فرمانده کل نیروی انتظامی کشور از زنان کرد معذرت خواهی کرد. اما این روزها در مهاباد بر اساس تصاویر منتشر شده تعداد بسیار کمی از زنان در اعتراضات حضور پیدا کردند و فضای اعتراضات عموماً مردانه بوده. چرا چنین تفاوتی میان دو حادثه در یک منطقه جغرافیایی در ایران وجود داره؟
به نظر منم هر شهری برای خودش خصوصیات مشخصی داره و مهاباد یه شهر خیلی سنتیه. در این حرکت مردانه‌ای که به نظر منم مردانه بود و بهش نقد دارم و حضور کم زنان بود، مردان مهاباد به نظر منم به خاطر مسئله شرف و ناموسشون در این رابطه شرکت داشتن، نه در رابطه با اینکه مثلا از حقوق برابر یک زن دفاع کنن. و این مسئله جای واقعا نقد داره و این به نظر من زنان در کل، زنان کرد باید با سازمان دادن این حرکات آن را در مگه مسیر درستی قرار دادن که بتونن از اون به نفع جنبش زنان و جنبش عدالت خواهی استفاده بهینه‌ای بکنن.
با سپاس از مهین شکرالله پور، این صدای دیگر رو هم به پایان رسونیم. زن @ رادیو فردا.com رو به خاطر داشته باشید. 00420221122112 هم شماره تماسی هستش که میتونید از طریق اون برای برنامه یه صدای دیگر پیام بگذارید. منتظر پیام هاتون هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800